سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی هستم و همکاری فنی شفیق حیار با شما هستیم. در نخست چند خبر. حکومت طالبان میگوید یک هیئت عالی رتبه آنها تعیین شده تا در مورد گزارشات مربوط به تلفات شماری از افغانها در سرحد بین ایران و پاکستان تحقیق کند. در اعلامیه دفتر سخنگوی حکومت طالبان که امروز منتشر شد، گفته شده که این هیئت شب گذشته از سوی ریاست الوزراء بر ریاست ملا محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت امور داخله تعیین شد و در آن نمایندگان از وزارت دفاع، وزارت خارجه، سرحدات و ریاست عمومی استخبارات حضور داشتند تا موضوع را بررسی و گزارش خود را به مقام ریاست الوزرای طالبان ارائه کنند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران، شب یکشنبه حدود 300 افغانی که می‌خواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، در منطقه کلگان سراوان از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. در رابطه با تلفات این رویداد گزارش‌های زد و نقیض وجود دارد و در واکنش ها نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد آنچرا که عمل غیر انسانی از سوی نیروهای سرحدی ایران خوانده شده به شدت محکوم کرده. در اعلامیه که از سوی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز در شبکه ایکس منتشر شد، این رویداد مغایر با موازین بین المللی حقوق بشر و اصول دوستی و برادری بین دو کشور همسایه خوانده شده است. مسیر تورخم ناوقت روز چهارشنبه بعد روی موترهای لاری باز شد. این مسیر از مدت حدود 2 ماه به این سو در منطقه بیگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد مشاور اتاقهای تجارت پاک افغان در نینگرهار ناوقت روز گذشته به رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکلات صادرات تجارت افغانها حل خواهد شد. یکی از تصامیم جرگه قومی پشتونها در دره خیبر که روز دوشنبه دایر شد این بود که همه راه‌ها در امتداد خیبر خط دیورند برای تردد افراد و کالاها باز شود. چک پوینت منطقه بیگیاری 38 کیلومتر از تورخم فاصله دارد. تیم ملی والیبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی عازم ازبکستان شد. فدراسیون والیبال افغانستان میگوید که اعضای تیم ملی والیبال این کشور امروز پنجشنبه کابل را به مقصد شهر تاشکند پایتخت ازبکستان ترک کردند. مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی از تاریخ 18 تا 25 اکتبر به میزبانی ازبکستان برگزار می شود. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس را تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. وزیر امور خارجه اسرائیل گفت که یحیی سنوار در عملیات اردوی اسرائیل کشته شده است. اردوی اسرائیل نیز در یک بیانیه کوتاه روی صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته که یحیی سنوار حذف شد. سنوار 62 ساله متهم به طرح‌ریزی حملات مرگبار 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل است. پس از این حملات اسرائیل عملیات گسترده را در غزه آغاز کرد تا اکنون این عملیات ادامه دارد. سنوار پس از اسماعیل هانیه رهبر پیشین حماس در یک حمله مظنون نیروهای اسرائیلی کشته شد. و در ادامه این برنامه خانواده های مهاجران افغان که ادعا می شود از توی مرزبانان ایران کشته شدن خواهان عدالت هستند. امروز 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کن سازی فقر است. اما خانواده های افغان چی میگویند؟
ام 3 سال است که ما میگن که براتون تقاعد میدیم. در شرایط بسیار دشوار قرار داریم. دیگر نمیفهم. این از مثلا سیوم است که پشری میه بدر. دیگر چیچدار بدر مشکلات زیاد است. نمیفهم که چی کنیم.
و برگزاری 31 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در کابل.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. یونما یا دفتر امانیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات شفاف درباره ادعاهای در مورد کشته شدن افغانهایی که قصد عبور از مرز به ایران را داشتن شده است. یونما امروز روی صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که حقوق مهاجرین و پناهجویان باید به اساس قوانین بین المللی محفوظ باشد. بر اساس گزارش یک سازمان حقوق بشری ایران، موسم بهالوش شب یکشنبه حدود 300 افغان که می‌خواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، در منطقه کلگان سروان از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. در رابطه با تلفات، جزئیات بیشتری در دسترس نیست و رادیو آزادی نیز به دلیل اینکه رویداد در یک منطقه دوردست اتفاق افتاده و رسانه‌ها به آن دسترسی ندارند، شمار تلفات و چگونگی حادثه را به طور مستقل تایید کردن نمی تواند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
این برار ما به کلکان، ما مز کلکان کمین خودیم. 300 نفر بودیم، یارو 270-80 نفر کشته شد و شهید شد.
یکی از گواهان رویداد اخیر در منطقه کلگان مرز میان پاکستان و ایران است که ادعا میکند توسط نیروهای نظامی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در تیراندازی مرزبانان ایرانی در شامگاه یکشنبه به سودوی میزان از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تا کنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نیز نمیتواند آن را به گونه مستقلانه تایید کند. اما خانواده های شماره از قربانیان این رویداد خونین خواستار عدالت هستند و از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری میخواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند. جمال الدین پدر که پسر جوانش را در این رویداد از دست داده و در حالی که خواستار رسیدگی به این حادثه است، در صحبت با رادیو آزادی میگوید فکر نمیکند که صدایش از سوی هیچ مرجعی شنیده شود. گلاقا جوانی که 27 سال سن داشت و پدر یک پسر بود، یکی دیگر از کشته شدگان این رویداد است. تاج محمد پسر کاکای گلاقا در صحبت با رادیو آزادی در حالی که خواستاری رسیدگی به این رویداد شد، میگوید او برای کار و پیدا کردن لقمه‌نان به ایران میرفت که تیرباران شد.
گلاغا بود، خودش هم میگن استاف یا بودوی هم اینم سالا رو داره، خودش هم متعین بود، یک پسر داشت با خانه والا، یک پله با یک پدر داره، مادر داره، به خاطر که نمی قرض داره و وارد ایران دفتر سالا و داره مده که شور شورا و شهاده خود داره. ما هم از ما حساب بین ملال یا از افغانستان باید دهی سوا مثلا ده رسیدگی شد، ما که مثلا دهی افغانستان مثلا از دنبال نان دفتر سالا به خاطر که پریکاری هم باری بود که به خاطر که لغمانان اینه حادثه رو خداد کنه، ولی هرچه میکنم من دیگه بیفایده اینه.
شمار دیگر از خانواده هایی که عزیزانشان در راه ایران بودند و تا کنون از سرنوشتشان اطلاعی ندارند به شدت نگران هستند و چشم انتظار خبری از آنانند. از سوی هم یکی از گواهان این حادثه مرگبار در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها از جنازه‌ها و زخمیان منسوب به این رویداد نشر شده و تاریخ و محل دقیق ثبت آن مشخص نیست، ادعا می‌کند که از 300 نفر حدود 280 تن کشته شدند.
دو باشتی گرم شه چید بشارا در رفیقای من میاره تقریبا یک در دوازده به پشته شد دیگال بیان من مایندگی اونا رو بورن رو براد بردن بعضی زخمی بعضی پشته بعضی تبی.
بحران شدید اقتصادی در افغانستان یکی از عوامل فرار جوانان افغانستان است که در جستجوی کار سعی میکنند از مسیرهای غیر رسمی وارد کشورهای همسایه شوند. با باور آگاهان امور مهاجرت، عدم توجهی حکومت طالبان بر ایجاد شغل و افزایش فقر سبب شده که مردم برای رهایی از گرسنگی کشور را ترک کنند. سارا رحمانی آگاه امور مهاجرت که در بخش دادخواهی برای مهاجران افغان نیز فعالیت دارد، در صحبت برای رادیو آزادی گفت:
طالب باید به فکر کارآفرینی درآمد مردم، به فکر جوانای کشور باشه، نه به فکر محدودیت هایی که هر روز اضافه تر کنه که زنا به پارک نرن، زنا از خونه بیرون نرن، زنا بدون محرم بیرون نشن. به فکر مردم جامعه باشین. مردم از گشنگی و فقر دارن فرار میکنن و سر مرزها به اونها تیراندازی میشه و کشته نمیشه.
گفتنی از این حادثه با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز به تازگی حمیدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان از تشکیل هیئت برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. او در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که ریاست این هیئت را معین امنیتی وزارت امور داخله بر عهده دارد و این هیئت متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی، امور خارجه، سرحدات و ریاست عمومی استخبارات است تا موضوع را به گونه دقیق بررسی کنند و بر ریاست الوزراء گزارش دهند.
شنیدید که گزارش های نشر شده ادعا شده که شامگاه یکشنبه در تیراندازی مرزبانان ایران در حدود 300 نفر از شهروندان افغانستان که بیشتر از 200 تنشان کشته و زخمی شدن و تنها 60 تا 70 نفر جان سالم بردن. در همین رابطه پیشتر مصاحبه داشتم با یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا، و در نخست از او پرسیدم که موضوع کشته شدن و زخمی شدن مهاجران افغان در مرزهای کشورها چقدر گسترده است؟
یک مسئله است که سالهای سال اتفاق میفته متاسفانه در مرزهای مختلف، و در ایران چون نسبت به تنیشا و اتفاقاتی که اخیرا افتاده بیشتر روی میدیا آمده یا حادثه بسیار اسفناک، ولی متاسفانه همچون اتفاقاتی هر روز اتفاق میفته، خصوصا در مرزهای اروپا که ما خودم در یک از کشورهای مرزی اروپا در یونان هستم. حتی امید چند در پیش خانوم با دو بچه غرق شد و اتفاقات عجیب غریب میفته. درست است که مستقیم فایر نمیشه، ولی در حقیقت یعنی بسته کردن مرزها و مجبور کردن افغانها با مهاجرت، اینا کلگیش در حقیقت یک قتل مردم افغانستان است و این اتفاقات میفته. و اگر این تأثیر داره در روی مهاجرت افغانا، متاسفانه هیچ کدام تأثیری نداره در این که اگر بازداری نباشه در این که افغانا رو بخواه که نخواه مهاجرت کنه، چون علت اصلی مهاجرت وجود داره، علت اصلی پناهجویی و پناهندگی افغانا وجود داره، یعنی مشکلات داخلی افغانستان، مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی، هر نوع مشکلات دیگه که نه تنها در افغانستان و کشورهای مجاور افغانستان مثل پاکستان و ایران وجود داره و راه دیگه وجود نداره. مهاجرت افغانها در حقیقت انتخابی نیست، مجبوری است. یگانه راه، یگانه چاره یا آخرین چاره که پیش رای مردم مانده است که باید دست به مهاجرت بزنن و برن در کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه.
و در کنار از این، جامعه جهانی و نهادهای تاثیرگذار در بخش یا در حوزه مهاجرت تاکنون با توجه به موضوعی که شما یادآور شدین، دلایل اصلی مهاجرت افغانها از جمله فقر و وضعیت فعلی هست، چه کردن و چه کار می توانن انجام بدن در قبال چنین فجایعی که همگانی میشه؟
ببینیم که امی اصطلاح وطنی ما و شما میگه ما از شفشف بگذاریم و شفتالو بگیم. ما این شعارهای جامعه مدنی و شعارهای حقوق بشری و شعارهایی که در سطح اروپایی و ما به عنوان یک مجرد در بخش مهاجرت و کسی که در سطح پالیسی در اتحادی اروپا ما شریک هستم در دیالوگایی که انجام میشه خصوصا راجع به مسائل پناهجویی و مهاجرت، امروز مسائل مهاجرت رب داشته مستقیما به مسائل جیوپولیتیک، به مسائل سیاسی که در سطح منطقه با منافع اقتصادی، منافع سیاسی کشورهای جهان و کشورهای بزرگ مثل اروپا و غرب کلن. اگر کدام منافع سیاسی یا جیوپولیتیک یا اقتصادی کسی راجع به افغانستان نداشته باشه، هیچ وقت در فکر نجات مردم افغانستان هم نیستن. من فکر کنم ایره کل ما و شما در فکر ما باشن.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. ساعت 2:14 دقیقه شب وقت افغانستان است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کابل میزبان 31 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری است. در این نمایشگاه زنان و مردان در 260 غرفه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. برخی از زنان متشبس هرچند از برگزاری نمایشگاه استقبال می‌کنند، اما از برخی از محدودیت‌ها، کمبود غرفه و نبود بازار برای فروش محصولات و تولیداتشان شکایت دارند. بیشتر از خجسته کبیری بشنوید.
31 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری، صنایع دستی زنان و ماشینالات زراعتی برای 4 روز در بادامباغ شهر کابل برگزار شده است. این نمایشگاه که روز چهارشنبه 16 اکتبر افتتاح شده، قرار است تا روز شنبه ادامه داشته باشد. فرید نادری، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، بر رادیو آزادی گفت:
تولیدات زراعت مالداری افغانستان از طرف وزارت زراعت برگزار شده. بیش از 260 غرفه در اینجا داریم. بالای 70 غرفه از این مربوط به خانم ها میشه که سکتور مختلف است. باقی از این مربوط آقایان میشه که بازم در بخش‌های مختلف، که البته کلاً زراعتی است. زراعتی و صنایع دستی میباشه. دیروز افتتاح شده، تا روز شنبه ادامه داره.
زنان متشبث نیز در این نمایشگاه شرکت کردند، اما شاکی‌اند که در آغاز روز نیروهای طالبان به مردان اجازه ورود به محوطه‌هایی که زنان در آنجا غرفه داشتند را ندادند. یکی از این زنان که نمی‌خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
روز اول خوب بود، ورود مردا آزاد بود، در انگاری که خانم‌ها بودن، البته با خانم‌ها و بی خانم‌ها هم برای فامیلای خود می‌آمدن، اما برای روز دوم ورود مردا را از بیرون منع کردند که در منگری که خانم‌ها هستن، البته کس نیاید. این نمی‌جا که خانم بود، اما رفت پیش شد برای کلان امنیتی از اینا، گفت که پس شما اگر خانم‌ها را نمی‌خواید فروشات داشته باشه، مردا اینجا نمی‌مونید، پس چرا بر ما غرفه می‌تین؟ این کارو چرا می‌کنین؟ چرا غرفه‌تون سرما می‌فروشین؟ پس این کارو نکنین. باز تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت طول کشید که مشکل حل شد. حالا برنامه جریان دارد.
زرغون احمدی از دیگر زنان تجارت پیشه که صنایع دستی اش را به نمایش گذاشته، هرچند از برگزاری نمایشگاه استقبال می‌کند، اما از کمبود غرفه و نبود بازار شکایت می‌کند.
همچنین نمایشگاه‌ها برای خانم‌های متشبث یک راه را باز می‌کند برای بازارهای بیرونی، برای بازارهای داخلی. خوشحال می‌شیم که همچنین نمایشگاه برگزار شود. چالش‌هایی که در نمایشگاه سر راه ما هست می‌باشد، یکی نبود کمبود غرفه است که بعضی وقتا با کمبود غرفه مواجه می‌شیم. اکثریت وقتا قیمت‌های نامناسب غرفه که به نمایشگاه می‌باشد. البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلی در خود کابل یا افغانستان نداریم.
در این حال برخی از کشاورزان مرد که محصولات زراعتیشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، از کمبود سردخانه‌ها برای نگهداری محصولاتشان شکایت دارند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلی‌اش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
همه چیز خوب بوده، مردم میان بازدید میکنن، فروشم خوب است، بد نیست، اما فقط مشکلی که ما در این زمینه داریم این است که سردخانه نیست، کمبود سردخانه است. ما نمیتونیم میوه‌جات خود یا ترکاری باب اینا را دو سردخانه بانیم که نگهداری کنیم ازش و جلوگیری ازش و که خراب نشه. ما هر سال خیلی ضرر میکنیم. اگر توجه حکومت هم میخواییم که سردخانه ها را ایجاد کنن، که هم به سود حکومت است و هم به سود دهقین و مردم ما.
با این حال ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در نخستین روز این نمایشگاه از ایجاد برنامه‌های انکشافی در بخش صنعت و زراعت خبر داده است، اما او جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. در این نمایشگاه 4 روزه محصولات زراعتی، باغداری، مالداری، ماشین‌آلات زراعتی، زعفران، گیاهان دارویی، تجهیزات آبیاری، نهال درختان مسمر و غیر مسمر، دستگاه‌های برق خورشیدی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در کنار نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از شدت فقر در افغانستان، برخی خانواده‌ها در این کشور می‌گویند که فقر و مشکلات اقتصادی آنان را به سطوح درآورده. آنان از نبود فرصت‌های کاری و کاهش درآمد شکایت دارند. می‌گویند که با حاکمیت دوباره طالبان مشکلات اقتصادی شدیدتر شده است. حمید حکیمی در این گزارش به مناسبت 17 اکتبر، روز جهانی ریشه‌کن‌سازی فقر، با برخی خانواده‌ها صحبت کرده. این گزارش با صدای پرست یکی از خانواده های نیازمند آغاز میشه.
دلت مشکلات زیاد است، نمیفهمم چی کنیم. ایران به خدا ماندیم، نه کار است، نه بار است.
یکی از متقاعدان در کابل که از مشکلات شدید اقتصادی و نبود کار شکایت دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که به دلیل عدم پرداخت حقوق بازنشستگی اساسی حکومت طالبان، سه زمستان گذشته را با دشواری سپری کرده و اکنون نگران است که زمستان پیش رو را چگونه سر کند.
این سه سال است که ما میگن که براتون تقاعد میدیم، باید شرایط بسیار دشوار قرار دادیم، دیگر نمیفهم. این زمستان سوم است که پیشری می بدر دیگر چدار بیادت مشکلات زیاد است، نمیفهم که چی کنیم. ایران به خدا ماندیم، نه کار است نه بار است. دیگر از دولت خود میخواییم که حقوق مور بر ما بتر، وگر نمیتر هم بگویم که علت چی است، چرا نمیتر.
نقیب الله یک تن از دست فروشان در شهر کابل نیز از مشکلات اقتصادی و فقر شدید شکایت دارد. و که بت فروشی میکند میگوید وضعیت بد اقتصادی مردم بر کار و بار او نیز تأثیر منفی گذاشته و حالا با درآمد حدود 300 افغانی در روز نمیتواند دسترخوان خانوادهش را رنگین سازد.
300 را پاید داشته باشی دیگه بیادر که توقع داشته باشی که در دسترخوان چی باشه. در دسترخوان یک سبزی می باشه، فعلا همی وطن ما سرکاری باب و سبزیجات هست. یعنی میک داست در دسترخوان داره.
نقیب الله می گوید به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور شده که پسر 13 ساله اش را که دانش آموز مکتب است در یک کارخانه بوستازی شاملی کار کند. این وضعیت تنها به کابل محدود نمی شود.
در وقت جمهوریت در چای صبح مثلا تخم بود یا دیگه چیزای بهتر بود، حالی نمی نان است و بور است.
سمیع الله که در شهر طالقان تخار دکاندار است میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان فروشاتش به گونه چشمگیری کاهش یافته است.
وضعیت زندگی در وقت جمهوریت کاروبار خوب بود، دکاندار بودم، فروشات خوب بود. از وقت جمهوریت در وقت امارت 50-60% تغییرات است، حال فروشات کم است.
برنامه جهانی غذا یا WFP اخیراً گفته که در حال حاضر 12.4 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و این سازمان به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند به 1 میلیون نفر یا آنان کمک غذایی را کند. با گفته WFP از هر 4 نفر در افغانستان 1 نفر نمیداند که وعده غذایی بعدیش از کجا تأمین خواهد شد. این اداره ملل متحد افزوده که پیامدهای تغییرات اقلیمی به بحران بشری افغانستان افزوده و بارانها و سیلابهای سال جاری روستاها و معیشت برخی از آسیب پذیرترین جوامع را از بین برده است. برنامه جهانی غذا گفته که در حال حاضر به 617 میلیون دلار نیاز دارد تا تمام برنامه های کمکی خود را تا دسامبر 2024 حفظ کند. این در حال است که برخی آگاهان امور اقتصادی می گویند کمک های بشردوستانه ممکن تنها از فاجعه انسانی و مرگ و میرهای ناشی از فقر جلوگیری کند، اما کمکی به کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها در دراز مدت نمی کند. آذرخش حافظی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی می گوید برای حل دائمی مشکل فقر در افغانستان باید از منابع انسانی نسل جوان استفاده مناسب و کارهای بنیادی در بخش اقتصادی شود.
برای رهایی از فقر و بیچارگی نیاز به تشبثات اقتصادی است. تشبثات اقتصادی مولد، مثلا ایجاد صنایع سنگین، ایجاد صنایع متوسط، ایجاد صنایع خفیف، مکانیزاسیون زراعتی یا مدرن ساختن سیستم بدوی تولید زراعتی در افغانستان، ایجاد بند و انهار و با مقصد آبیاری و مقصد تولید برق، بهره برداری مناسب از معادن کشور به نفع مردم افغانستان، اینا همگیشان نیازمند یک بستر سیاسی مناسب است.
حافظی که پیش از این رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان منطقه‌ای همکاری اقتصادی بود میگوید متشبثان افغانستان در خارج سرمایه کافی دارند و فراهم ساختن زمینه برای سرمایه گذاری آنان بعد شکنسازی فقر کمک خواهد کرد. به گفته و بر اساس تحقیقاتی که آنان در سال 2017 انجام دادند، سرمایه متشبثان افغان در خارج به بیش از 150 میلیارد دلار می رسید. این در حال است که شاخص جهانی فقر نشان می‌دهد که افغانستان در سال 2024 با سطح جدی فقر در میان 127 کشور در جایگاه 116 قرار گرفته است. بر اساس این شاخص که اخیراً نشر شده، افغانستان از لحاظ فقر در سال 2024 نسبت به سال قبل آن دو پله سقوط کرده است. در گزارش شاخص جهانی فقر همچنان آمده که 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند و 5.8% کودکان افغان قبل از رسیدن به سن 5 سالگی جان خود را از دست میدهند. از سوی دیگر، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در برنامه پاسخدهی به نیازهای بشردوستانه افغانستان گفته که در سال جاری میلادی حدود نیم نفوس افغانستان با فقر روبرو هستند که بیشترشان زنان هستند. به گفته اوچا 23,700,000 نفر در افغانستان در سال 2024 برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که امروز 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کن سازی فقر است. آنتونیو گوتری سرمنشی ملل متحد در پیامی به مناسبت این روز گفته که پایان دادن به فقر جهانی مستلزم اولویت دهی به سرمایه گذاری در کار، فرصت های یادگیری و حمایت اجتماعی است تا کشورها روی مردم خود سرمایه گذاری کنند. آنچه که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای بیشتر شهروندانش به ویژه زنان و دختران فراهم نیست.
ساعت 10:26 دقیقه شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. انستیتوت تحقیقاتی رابرت لنسینگ میگوید که به دلیل ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر شده و بیکاری افزایش یافته است. شماری از دهقانان افغان ادعا میکنند که وعده‌های کمک شده کمک که در بدل کشت نکردن کوکنار بانان شده بود عملی نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از دهقانان در برخی ولایات افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، به دلیل کشت محصولات با سود کمتر در زمینهای خود با مشکلات مواجه شدند. آنها میگویند هرچند وعده های برای کمک به آنها داده شده بود تا کوکنار کشت نکنند، اما تا کنون هیچ حمایت دریافت نکردند. دو دهقان در هرات و ننگرهار در این باره بر رادیو آزادی گفتند:
برای ما وعده های زیاد برای کمک به عدم کشت کوکنار داده شده بود و به ما گفته بودند که برای شما معیشت جاگزین فراهم میکنیم، اما تا کنون هیچ کمکی به ما نشده است.
برای جلوگیری از کشت کوکنار از کشاورزها حمایت بشه و از تولیدات داخلی حمایت بشه تا باشه که انشالله کشاورزا سرپاخ بسته که وزمنان دیگه از کشت کوکنار دست بکشه. متاسفانه ما تا این حال هیچ نوع کمک کشت خو از نهادهای حکومتی رو گفتم از دولت و مؤسسات خارجی و داخلی دریافت نکردیم.
این در حالی است که اخیراً انستیتوت تحقیقاتی رابرت لنسینگ اعلام کرده که به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر شده و نرخ بیکاری در این کشور افزایش یافته است. این انستیتوت آمریکایی در تحقیقی که روز چهارشنبه 16 اکتبر منتشر شده، ادعا کرده که هرچند شبکه عقانی طالبان از افزایش قیمت‌های هروئین در بازارهای خاورمیانه و افریقا بهره برداری میکنند، اما هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تلاش میکند کنترل خود را بر تمامی گروه ها جمله شبکه عقانی تقویت کند. بر اساس این تحقیق، اختلافات بین رهبر طالبان و شبکه عقانی در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و برخی مسائل دیگر بر ثبات طالبان نیز تاثیر خواهد گذاشت. در آپریل 2022 هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمانی کشت کوکنار را که مواد مخدر مختلف از آن تولید می شود ممنوع و برای متخلفان مجازات تعیین کرد که در صورت سرکشی از این فرمان کشتارهایشان تخریب و به گفته او به اساس شریعت مجازات خواهد شد. حکمت الله حکمت یکی از آگاهان امور هرچند از ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان حمایت میکند، اما میگوید که طالبان بدون فکر کردن به راههای بدیل برای کشاورزان این اقدام را انجام داد.
طالبان و پر اتکسر
با ورود طالبان به افغانستان آنها به درخواست جامعه جهانی و تعاملات قبلی این کار را انجام دادند و کشت کوکنار را ممنوع کردند، اما برای دیاقینی که بخش عمده از زندگیشان به این موضوع وابسته بود هیچ فکر نکردند. امروز که شما جوانان زیادی را میبینید که کشور را ترک میکنند، یکی از دلایل عمده آن بیکاری و مشکلات اقتصادی است.
سازمان ملل متحد در اواخر ماه عقرب سال 1402 گزارش منتشر کرد که نشان دهنده کاهش کشت کوکنار در افغانستان بود، اما همزمان نگرانی خود را درباره وضعیت نامناسب اقتصادی دهقین نیز ابراز کرد. بر اساس این گزارش درآمد دهقین در سال 2022 حدود 1.36 میلیارد دلار بود که در سال 2023 با کاهش 92% به 110 میلیون دلار رسیده است، در حالی که افغانستان از قبل نیز با وضعیت اقتصادی نامناسب مواجه بوده است.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر برنامه آزادی با شنوندگان را خواهید شنید، و اما قبل از آن فشرده خبرها. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت عالی رتبه آنها تعیین شده تا در مورد گزارشات مربوط به تلفات شماری از افغانها در سرحد بین ایران و پاکستان تحقیق کند. در اعلامیه دفتر سخنگوی حکومت طالبان که امروز منتشر شده، گفته شده که این هیئت شب گذشته از سوی ریاست الوزراء به ریاست ملا محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت امور داخله تعیین شد و در آن نمایندگان از وزارت دفاع ملی، وزارت امور خارجه، سرحدات و ریاست عمومی استخبارات حضور دارند تا موضوع را بررسی و گزارش خود را به مقام ریاست الوزرای طالبان ارائه کند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شب یکشنبه حدود 300 افغانی که می‌خواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، در منطقه کلگان از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. در رابطه با تلفات این رویداد گزارش‌های زیاد و نقیضی وجود دارد و منابع مستقل نیست ارقام مشخص ارائه نکردند. و در ارتباط با واکنش ها، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد آنچه را که عمل غیر انسانی از سوی نیروهای سرحدی ایران خوانده شده به شدت محکوم کرده است. بر اساس این اعلامیه که از سوی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز در شبکه ایکس شان منتشر شده، این رویداد مغایر با موازین بین المللی حقوق بشری و اصول دوستی و برادری دو کشور خوانده شده است. مسیر تورخم ناوقت روز گذشته بر روی موترهای لاری باز شد. این مسیر از مدت حدود 2 ماه به این سو در منطقه بیگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد، مشاور اتاقهای تجارت پاک افغان در ننگرهار، میگوید که با این اقدام مشکل صادرات و واردات افغانستان حل خواهد شد. تیم ملی والیبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی عازم ازبکستان شد. فدراسیون والیبال افغانستان میگوید که اعضای تیم ملی والیبال این کشور امروز پنجشنبه کابل را به مقصد تاشکند، پایتخت ازبکستان، ترک کرد. مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی از تاریخ 18 تا 25 اکتبر به میزبانی ازبکستان برگزار می شود. و اینکه اسرائیل کارتیس، وزیر امور خارجه اسرائیل، ناوقت پنجشنبه در بیانیه کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس را تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. وزیر خارجه اسرائیل گفته که یحیی سنوار در عملیات اردوی اسرائیل کشته شده است. اردوی اسرائیل نیز در یک بیان کوتاه روی صفحه ایکس خود نوشته که یحیی سنوار حذف شد. سنوار 62 ساله متهم به طرح‌ریزی حملات مرگبار 7 اکتبر سال 2026 بر اسرائیل را طراحی کرده بود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن است. با دولتشان تقریبا همخوانی دارم. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران می رفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا می کردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین می کردن، نگه خوب می کنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون می کنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران همه موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنند، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدهند. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستن، خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خدا بیشتر ببره.
ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس خوانیم یا کار بکنیم، و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه هم امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف، از طرف دیگه هم خود همه کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتونن اما بسای اینترنتی را فعال کنن، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبود، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بستای اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که من خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بستای اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنن. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارن. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنن برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. در 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از اینکه موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی است، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام آید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند. در زندگی خود اهداف دارن. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیشروی خود را فکر میکنن. به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبادالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سارانوالی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب 9 سال پوره شد به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در امینجای فای وزیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده می شه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس می کنن خوب یک قمچین کاری می کنن، یعنی که چوب می زنن در دستشو خوب لط می کنن. در این شرایط این چیزا را که در خارج می بینن به این چی تبصره می کنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما یعنی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها عمو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنه، همه مردم اگر میگه اگر دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین در اصل اسلام چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقده ای به بار میاره، افراد دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید همون قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفل که خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش خود از او به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنند 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سال های 2017 و 18 میگفتن، حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به ایران است.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستند، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای پنج وقت تعداد زیاد نفر است، در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد است، باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جایی نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من نمیفهم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از او، از شفاخانه، از تصدیق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه، مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از او که باز اوجه شرکت های هستند به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و ایگفار را در ارده میگرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از او جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها، مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس‌العمل آلمان ها چطور است؟
نرمال است. آذان خب ما در بیرون بلندگو اسپیکر نداریم، آذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شوه چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین، همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست، ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، همین مردم ولی دیگه عادت کردن خود مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. اینکه نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این یعنی درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که الیبس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت است. این را ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که این را بگن که جنبه کلتوری عنعنه ما است. بگویا مشکل نداره موقعی این مسئله، اگر بگویند که عنعنه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دیگه درد نمیکنه، میگه سه خوب انانه از اوناست، خوب خوی حق زن تلف میشه، خود تلف شدگی. اما اگر ما این را پسوند دینی و اسلامی بتیم، این یک جفا هست، این یک ظلم است و این کار در اسلام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، ای خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی ای به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به ای چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما گپ آقای بشر دوست بازم تکرار میکنم که شاید شما شنیده باشین، در نیروزاد میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سوادش مثل آی گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانم‌ها، در روی دخترها، در روی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود. اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل یکی که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم. ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گم شدگان.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. متاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشن، لطفاً به شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
زما دوری کنی یا زما قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوات میکنم، جان آسوده نمیمانم، پیدایت میکنم، آخم میسوزم و اسوز بدوات میکنم. چشم چرانی کنی بگرمی نظر کده لطف زبانی کنی، از دل خود یک سر عشق تبیرون کنم، امکرت از جدایی قلب تو را خون کنم. از ما دوری کنی یا از ما قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم، جان آسوده نمیمانم پیدایت میکنم، آخم میسوزم و اسوز بدوایت میکنم. زبانت شوه گرمی دست کسی سایه جانت شوه، اگه به قولش قد گرم وفا نباشی، مورد لطف پاک خود خدا نباشی، از ما دوری کنی یاز ما قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم، جان آزودم.